حالا این سازمان مارکسی این سی توفان خیلی جالب بود به خاطر اینکه خودش تاریخچه مفصلی داره. چون سازمان مارکسی این سی توفان در واقع میان این سه نفر بعد از اختلافاتی که با بخشی از این جوانان پیدا میکنن که من شرح خواهم داد، اینها از اون جوانان هم جدا میشن، همون جوانانی که به اینا کمک کرده بودن که بیان به این طرف اروپا یا اروپای غربی، اونها این جوانان با رهبری اینا را نمیپذیرن که من بعد این شرح خواهم داد که چرا، و این سه نفر اون وقت دوباره از اون جوانان جدا میشن و در همین زمان یعنی اواسط سال 1945 در اروپا سالها سال در شهر در کشور آلمان یه عده از جوانانی که همیشه میگفتن طرفداران شاعر معروف ایران فرخی یزدی هستن، فرخی از محمد فرخی یزدی که در زندان رضاشاه در سال 1318 در واقع کشته شده بود، طرفداران این شاعرش سالها سال در اروپا یک روزنامه ماهانه می دادن بیرون به اسم توفان، چون فرخی یزدی هم یک سالها سال قبل در ایران یک روزنامه می داد بیرون به اسم توفان. اینا اون توفان رو از اون برداشته بودن و بالای روزنامه خودشون هم می نوشتن طرفداران فرخی یزدی شاعر انقلابی ایران.
سراینده سرود آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی.
در اون سال یعنی سال 1345 این سه نفر از مثلا فعالین حزب توده که از حزب توده حالت جدا شده بودن یا انشاء کرده بودن یا به قول حزب توده ها اخراج شده بودن، اینها وقتی که با اون جوانان به موافقت نمی رسن میان با نویسندگان این روزنامه همکاری میکنن، اون وقت در همون دوربرها در واقع این روزنامه رو کاملا در اختیار خود قرار میدن و روزنامه توفان از اون زمان میشه هم اسم سازمان هم اسم روزنامه
هم ارگان سازمان،
سازمان مارکسیستی لنینیستی توفان، و نشریهشون هم به اسم توفان میاد که هنوز هم در اروپا نشریه توفان میاد بیرون که بخشی از بقایای اون سازمان قدیمی مارکسیستی لنینیستی توفان هستن که هنوز هم تحت نام حزب کار ایران این روزنامه رو منتشر میکنن در اروپا، همین حالا هم در اینترنت هم وجود داره.
بله.
در نتیجه این سازمان تاریخچه خیلی مفصلی داره، هم باسمی هم پولیتن سقایی وقتی که در واقع اروپای شرقی رو ترک میکنن و میان به اروپای غربی، در اون زمان یه عده از جوانان ایرانی که از سازمان جوانان حزب توده جدا شده بودن، چون معتقد بودن سازمان جوانان حزب توده یک سازمان رفرمیستی و عقب افتاده و وابسته به شورویه، در نتیجه این جوانان از اون سازمان جوانان حزب توده جدا شده بودن و علاقه داشتن که دو نفر سه نفر افرادی مثل قاسمی و فروتن و سقایی بیان با اینا وحدت بکنن و اینا یک سازمانی به اسم سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور به وجود بیارن که باسمی فروتن سقایی میان با اینا همکاری میکنن، ولی این همکاری ها به جایی نمیرسه، اختلافاتی که داشتن اینها این جوانان و اون سه نفر هم نمیتونن به موافقت برسن، در نتیجه اون سه نفر دیگه تصمیم میگیرن که با این جوانان هم نباشن، یعنی با سازمان انقلابی هم نباشن، از سازمان انقلابی عملا بدون آنکه در واقع داخل بشن به داخل سازمان انقلابی در همون جریان مذاکره و بحث میبینن که اختلافات زیادی دارن و از هم جدا میشن و میرن سازمان مارکسیستی توفان رو به وجود میارن.
بله.
حالا خیلی علاقه دارم که بگم که چرا این سه نفر که آدم های مجرب و خیلی پیشکسوت بودند، صاحب تجربه بودند، چرا اینا نمیتونن با اون جوانان همکاری بکنن؟
حتما من میخواستم همین از رو سوال کنم. بله،
جوانان سازمان انقلابی یا بانیان سازمان انقلابی نسبت به رهبری حزب توده نظر مثبتی نداشتن و تحت تاثیر انقلاب چین و کوبا رهبری حزب توده رو رفرمیست، اپورتونیست، دنبال رو میخوندن.
بله،
گفتم شما دنبال رو تازه مشهور هستید، حزب کمونیست تازه مشهور هستید. آنها از عضویت قاسمی فروتن سوایی در سازمان استقبال کرده و در نتیجه همکاری باعث گسترش و تحکیم سازمان انقلابی میگردن. یعنی برای مدتی اونها استقبال میکنن از این سه نفر و این باعث میشه که اصلا سازمان انقلابی رشد بیشتری پیدا بکنه. کادران رهبری سازمان انقلابی و سه تن فوق از ذکر، یعنی فروتن و قاسمی و سفایی، دارای مواضع مشترک مهمی از نظر سیاسی گرشی بودن. هر دو بخش در سطح جنبش کمونیستی جهان با مواضع سیاسی و ایدئولوژی رهبری حزب کمونیست آلبانی و چین بر اساس رهنمودهای ماوسیتونگ و حتی انور خوجه موافقت داشتن. هر دو بخش رهبری حزب توده ریویزیونیستی می دانستن و می گفتن رفرمیست ریویزیونیستی وابسته است.
درسته.
هر دو بخش منتقد بودن که باید انقلاب کرد و این انقلاب هم باید قهرمانیز باشه و نباید مسالمت آمیز باشه.
دلی.
در این مورد با تمام جوانان اون دور ایران اینا مقاومت داشتن و هر دوی می گفتن ما مارکسیست هستیم. ولی علی‌رغم این نکات مهم، این دو بخش بعد از مدت کوتاهی، یعنی همون جوانان سازمان انقلابی و این سه آدم مجرب از حزب توده، اینها در برخوردشون به گذشته های حزب توده از هم جدا می شوند. بینشه که با اینکه هر دو بخش خود را طرفدار اندیشه ماوسیتونگ می دونستن و حزب شوروی را، یعنی حزب کمونیست شوروی را به عنوان یک حزب ریویزیونیستی و رفرمیستی محکوم می کردن، ولی در مورد پیدایش و تکامل حزب توده اختلاف اساسی داشتن. ستن معروف یعنی قاسمی، فروتن و سقایی معتقد بودن که حزب توده در آغاز تشکیل یک حزب انقلابی به تمام معنی بوده. یعنی اینا معتقد بودن که حزب توده که در سال 1341 به وجود اومد واقعا یک حزب انقلابی به تمام معنی بوده، ولی بعدا در نتیجه دنبال روی از سیاست ریویژنیستی رهبری حزب کمونیست شوروی در دوره خروشچف به انحراف کشیده شدن و به یک حزب اپورتونیست و غیر مارکسیستی تبدیل گشتن. اینا این اعتقادو داشتن.
بله.
و در نتیجه میگم پس وظیفه انقلابیونی مثل ما ها اینه که ما این حزب رو باید احیا بکنیم مجددا. این حزب دیگه از بین رفته و ما باید این حزب رو احیا بکنیم. ولی کادرهای جوان به موضع کادرهای قدیمی مخالفت میکردن و بران بودن که حزب توده ایران از اول تولدش یک حزب رفرمیستی، اصلاح طلب، غیرقانونی بوده، غیر انقلابی بوده و وظیفه انقلابیون نه احیا بلکه ایجاد یک حزب کمونیست است به عنوان ادامه دهنده حزب کمونیستی ایران در دهه 1310. ولی اینها رد میکردن، میگفتن که حزب توده ایران از اول یک حزب کمونیستی تمام عیار نبوده، بلکه یک حزب رفرمیستی و چپمانن بوده که اون زمان به خاطر جوی که در ایران بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومده بود، اینا موفق شده بودن که تمام روشنفکران ناراضی اون دوران را در داخل حزب در واقع سازمان بدهند، ولی دارای یک ایدئولوژی منسجم نبوده و از اول هم یک حزب رفرمیستی بوده.
بله.
این جریان اون سه نفر که معتقد به احیا بودن از جوانان سازمان انقلابی جدا میشن و میرن پای ایجاد در واقع سازمان مارکسیستی طوفان که من قبلا هم عرض کردم.
بله.
یعنی اواخر سال 1345 ما میبینیم که در خارج از ایران روزنامه به اسم طوفان در میاد که ارگان رسمی سازمان مارکسیستی طوفانه.
بله.
از شبت که و اما انشعاب سوم هم یک ذکری بکنم اگر وقتی نداشته باشیم، بقیهش رو در هفته آینده دنبال میکنیم.
قطعاً.
انشعاب سوم در حزب توده ایران در سالهای 1342 1343 شکل گرفت و رشد یافت.
بله.
در سال 1345 به طور رسمی از طرف ارگانهای حزب توده ایران اعلام شد، یعنی حزب توده ایران هم خودش اعلام کرد بله این جوانان از سازمان جوانان حزب توده جدا شدن و برای خودشون یک حزبی به اسم سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج به وجود آوردن. اینجا دوباره خیلی علاقه دارم که تاکید بکنم که در دوره‌ای که ما ازش صحبت میکنیم، مخصوصا در دوره پر از تلاطم دهه 1340،
بله،
اینگامی که آخرین تلاش های مسالمت آمیز و مردم ایران برای دستیابی به آزادی و استقلال با شکست روبرو گشت، شما رو بسیاری از زبانان علاقمند به مسائل سیاسی من جمله ایده زیاد از کادرهای سازمان زبانان حزب توده همه امید خود را به کارایی مبارزه از راه های قانونی از دست دادن، یعنی دیگه معتقد نبودن که این میتونه مؤثر واقع بشه. دیگه تجربه تلخ شکست های پیاپی از 28 مرداد 1332 تا 15 خرداد سال 1342 برای این زبانان نشان میداد که سازمان ها و احزاب سنتی، چه حزب توده و چه جبهه ملی، ابزار مناسبی برای مبارزه با رژیم شاه نیستند.
بله.
این سازمان ها مثل بخش مهمی از رهبران جبهه ملی دوم، اینا معتقد بودند که با کرنش و مماشات در برابر التجای حاکم و یا وابستگی به قدرت‌های خارجی مثل حزب توده ایران، جنبش دموکراتیک مردم ایران را از شکستی به شکستی دیگر سوق دادهند و در پاسخ به جوانانی که خواستار پیگیری و قاطعیت انقلابی بودند، بردباری و به اصطلاح انتظارات بزرگ را تجویز می‌کردند، هم حزب توده هم جبهه ملی. آنچه در این میان برای جوانان تازگی داشت، چون از یک طرف می دیدن که این احزاب سنتی که نسبتاً در ایران اعتبار داشتن مثل حزب توده ایران به ویژه جبهه ملی ایران، اینها هی میان از بردباری و انتظارات بزرگ صحبت می کنن، ولی در مقابل اینا می دیدن که تجربه اوجگیری جنبش های رهایی بخش در مناطق آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین برای رهایی از وابستگی و استقرار آزادی، این جوانان رو خیلی به طرف اونا جلب میکرد. یعنی از یه طرف میگن که احزاب سنتی از انتظارات صحبت میکنن، از صبر و حوصله صحبت میکنن، از طرف دیگه میگن که در سراسر جهان مخصوصا در کشورهای جهان سوم در واقع یک نوع شور و هیجانی اتفاق افتاده در رابطه با جنبش های راه بخش، در نتیجه این جوانان و به راه و روش نوین و انتخاب دیگر برمی انگیخت این جریانات، یعنی در واقع علاوه داشتن یک روش دیگری رو انتخاب بکنن، روشی که بیش از هر چیز حاصل پیروزی انقلاب در کوبا سال 1959 و در الجزایر در سال 1962 بود. اینها سالها اینا رو می دیدن، در کوبا انقلاب شد، چه گوارا و فیدل کاسترو انقلاب کردن و در الجزایر هم احمد بندلا و دیگران انقلاب کردند و پیروز شدند. انقلابی که در پرتو نبرد مسلحانه خط بطلان بر اشکال مبارزات مسالمت آمیز می کشید و راه نوینی را پیش پای این جوانان ایرانی می گشود، راهی که گام نهادن در آن به بنبست سالها انتظار و تبعیت از احزاب و رهبران سنتی که در انتظار معجزه‌ای برای تغییر اوضاع نشسته بودن پایان می‌بخشد. این بود که سازمان انقلابی حزب توده ایران بدون تردید محصول چنین شرایط عینی و عوامل ذهنی در آن دوران بود. که جوانان که در داخل حزب توده مخصوصا سازمان جوانان حزب توده تربیت شده بودن، دیگه از سال 1932 به این طرف مخصوصا در اون دو سال شروع میکنن به ترک این سازمان و ترک حزب.
بله.
و میان و میگن که خب بس حالا که ما جدا شدیم از اینها دیگه بریم پای ایجاد از شاید زورتون که یک سازمان جدید انقلابی برای خودمون. در نتیجه سازمان انقلابی در سال 1933 توسط بخشی از اعضا و کادرهای سازمان جوانان حزب ایران که صد درصد رهبری حزب را دنبال رو و ریویزیونیست و وابسته ارزیابی میکردن تشکیل یافت. حزب ایران به خاطر سیاست‌های رفرمیستی و به ویژه با بی‌عملی خود در جریانات تاریخی 28 مرداد 1332 نه تنها در داخل ایران پایه‌های توده خود را از دست داده بود، بلکه به جهت تسلیم عده‌ای از رهبران آن و سپس فرار بخش دیگر به خارج، بسیار سیاسی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای بین ایرانیان خارج از ایران نیز از دست داده بود. این که شما اگر برگردید به سالهای 1342، 43، 44 سالهایی که کنفدراسیون داشت پا می گرفت، کنفدراسیون جهانی، کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایران در خارج از ایران در واقع ایجاد می شد و رشد پیدا می کرد، بدونید که حزب توده هیچ وقت نتوانست در داخل این کنفدراسیون جهانی نقش رهبری پیدا بکنه، یعنی هیچ وقت در رهبری قرار نگرفت. علتش این بود که اکثر جوانان از اون اصل مبارزات مسلحانه دفاع میکردن و معتقد به مبارزات به اصطلاح پارلمانی اینا نبودن که اون زمان هنوز حزب توده و جبهه ملی از یک طرف از حکومت قانونی صحبت میکردن، از طرف دیگه میگفتن که این حکومت قانونی رو امکان داره از طریق مبارزات مسلحانه در ایران به وجود آورد. اینجوری مخالفت میکردن و جدا میشدن گروه گروه.
بله جان فاصل بنا، ولی به واقع حزب توده بعد از کودتای 28 مرداد طور کلی مشروعیت خودش رو در بین هم اکثر طبقات جامعه و همینطور جوانها از دست داد. بله، به علت گرایشش به شوروی و همینطور ناکاراییش در کودتا.
همین که من میگم که دو تا عامل داشت که اینها انشاءات میکردن از حزب توده. یکی این بود که حزب توده محکوم میکردن به ناکارایی در داخل ایران.
بله.
یعنی نمیتونست حزب توده کاری بکنه در داخل ایران. دومی هم درست به خاطر این که خود حزب توده در داخل ایران نمیتونست کار بکنه و اومده بود خارج، تصادفاً در اون دوره بیشتر و بیشتر وابسته میشد به حزب کمونیست اتحاد جماهیر.
بله. کاملا.
درست به خاطر اینکه در ایران نبود، در خارج بود، تازه اگه حتی نمیخواستن هم بیشتر و بیشتر وابسته میشدن به خاطر همون خارج بودن شد.
بله.
و این باعث میشد که جوانان از اینا جدا بشن.
کاملا.
البته اون زمان اتفاقای دیگری هم در داخل خود حزب توده میافتاد که باعث میشد که این حزب اصلا دیگه اون اعتبار سیاسی قبلی رو که داشتی قبل از 28 مرداد یکی بعد از دیگری از دست میداد. مثلا در اواسط دهه 1960 همون زمانهایی که از یه طرف جوانان کرد از حزب توده جدا میشن، از طرف دیگه اون اعضای اصلی کمیته مرکزی فروتن و قاسمی جدا میشن، از طرف دیگه جوانان جدا میشن، در همون زمان ما میبینیم که آدم های با تجربهی در داخل حزب توده ایران در درست حواسط 1960 یعنی 1940 در همین زمان میبینیم که افراد با تجربه آدم های پیشکسوت مثل رضا روستا، صمد کامبخش، عبدالحسین نوشین اینا میمیرن، یعنی با مرگ طبیعی میمیرن هر سه درست همون زمان.
بله.
که این سازمان انقلابی جدا میشه، از شر سازمان طوفانی ها جدا میشن، کردها جدا میشن، در همون زمان اقلا سه تا از رهبران بزرگ حزب توده که سابقه مبارزاتی وسیع علیه رژیم ایران داشتن حتی قبل از ایجاد حزب توده ایران،
بله،
اینا هم فوت میکنن، نمیرن.
بله.
و یه عده افرادی هم در همین زمان، جالبه، درست همون دهه 1960، این اواسط 1960 یعنی 1960، در این زمان یه عده هم هستن در داخل حزب توده و فعال هم هستن، ولی یه کنارگی میکنن از حزب توده، مثل فیروزه کشاورز
بله.
و بزرگ علوی
بله.
اینا هم فرزانان بودن. یکی میگه در سال 1345 سال نحسیه برای حزب توده. در سال 1345 یه عده از درونشون افرادی مثل فروتن قاسمی میرن سازمان طوفان رو بهشت میارن.
بله.
این در سازمان جوانان، زبده ترین افراد سازمان جوانان میان بیرون سازمان انقلابی رو بهشت میارن. یه عده از کردها میان بیرون حزب دموکرات کردستان ایران رو بهشت میارن. همین اینا در سال اون سه سال اتفاق میفته، چهار سال.
بله.
1345 ما میبینیم که رضا روستا، کامبخش، عبدالحسین نوشین فوت میکنن.
بله.
اون افراد بزرگی مثل فریدون کشاورز که سابقه به اصطلاح طولانی در مبارزه در داخل حزب توده داشتن و بزرگ علوی هم که یکی از اون دو نفری بود که به تقیه ارانی کمک کردن که روزنامه دنیا را اون زمان در زمان رضا شاه در ایران چاپ بکنن، اینا هم کنارگی میکنن از حزب.
بله.
در نتیجه حزب توده عملا با بحران تشکیلاتی رهبری روبرو میشه.
بله.
و خب همونجوری که عرض کردم سازمان جوانان هم که میان و شروع میکنن به فعالیت ها و نشست تدارکاتی خودشون رو در شهر مونیخ به وجود میارن در آلمان غربی و یک حزبی به اسم در واقع سازمانی به اسم سازمان انقلابی رو بالاخره به وجود میارن و شروع به فعالیت میکنن و فعالیتشون هم بیشتر در داخل کنفدراسیون جهانی بود و به اضافه این که شروع میکنن یه عده از افراد پرتجربه خودشونو بعد از فرستادن که اینا میرن در کوبا و در چین، در فلسطین اینها آموزش میبینن، آموزش مبارزات مسلحانه، اینا را در واقع میفرستن داخل ایران که در ایران اون بخش از عشایری که علیه دولت مرکزی قیام کرده بودن مثل مخصوصا عشایی ها با ما کمک بکنن، که من چندین بار اشاره کردم به نقش بهمن قشقایی و دوستانش مثل عطا و ایرج کشکولی که هر سه از فامیل های بسیار بسیار پرنفوذ و متنفذ این عشایر بودن.
بله.
وقتی که گیان می کنن این عشایر در اون سالها، این سه نفر هم می رن به داخل ایران از طرف سازمان انقلابی به اینا کمک بکنن، که من به اینا هم در هفته های آینده حتما اشاره خواهیم کرد. و من اینجا اگر ممکنه دیگه صحبتمو تمام میکنم که هفته آینده از همینجا شروع میکنیم و میبریم و به سازمان ها و احزاب دیگری که در این دوره به وجود میان به اونها هم اشاره میکنیم. من به تریک های فدای خلق اشاره کردم، یعنی در گوی صحبت کردیم راجب ایشون و راجب سازمان مجاهدین خلق هم حتما صحبت خواهیم کرد.
خیلی سپاسگزارم. حتما در هفته آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد. من بازم از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و بیش از این مزاحمتون نمیشیم.
شب و روزتون بخیر.
شب شما هم خوش. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای فروردین ماه و همینطور حزب توده از 1342 تا 1357 و انشاب‌های درون آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.